أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم این مقدمه رو در این که چرا نسبت به بعضی از آیات قرآن کریم مفسران، فقیهان، عالمان، اونایی که با آیات قرآن کار دارن، چرا در بعضی از آیات قرآن مسامحه میکنن در تعیین دقیق معنا، مصداق، جزئیاتش، و در بعض دیگه خیلی دقت میکنن. حالا انشاءالله خود شما این رو مطالعه میکنید و میبینید چرا اون جاهایی رو که دقت نمیکنن مسامحه میکنن، آیه رو تبدیل میکنن به یه تذکر اخلاقی، به یه مطلب کلی عقلی، ولی در جاهای دیگه ریز میشن. حتی میگن ممکنه این خلاف عقل به نظر برسه، ولی حکم اینه. البته هیچ وقت حکم خلاف عقل نیست. عرض به خدمتتون، دیدیم که آیاتی که در واقع اون آیات درش احتجاج شده، بعد از این که اونها گمان کردند که در قرآن نامی از امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام نیست و قرآن رو گفتن ما خودمون جمع میکنیم، خودمون مدیریت میکنیم، بعد دیدن نه، اصلا اینا غافلن، انگار کور شده بودن. بسیاری از آیات در مقام احتجاج، در مقام یه تبیین، اصلا در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام، حق ایشون و اهل بیت، و یا تقبیح و ذم دشمنان اهل بیت علیهم السلام. خب چیکار باید بکنن؟ خب آیاتو باید دیگه بیفتن به جونش، یا براش تفسیر دیگری ارائه بکنن، یا مصداقشو عوض بکنن، یا به هر حال آیه رو از این حالت که انسان نسبت بهش یه حسی بکنه که دقت بکنم آیه چی میخواد بگه، چه حکمی میخواد بگه. ببینید، بالاخره اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، یه دستور، من باید یه کاری بکنم. بالاخره قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بالاخره از این سوال میکنن از من. اذا موعودت و سئلت، که حالا انشالله بهش میرسیم. خب اینا رو اینا چیکار کنم؟ من اینا رو سوال میکنن. اون نعیمی که لتسالن یوم اذن عن النعیم، اون چیه که وقتی از حضرت گفت سوال کرد که خورد و خوراک و پوشاکه، حضرت فرمودن بابا خدا که کریم تر از اینه که تو که نیاز به غذا داری بهت غذا میده بعد از اون سوال کنه. تو که نباید اوریان باشی بهت مثلا میگه خودتو بپوشون، مثلا نعمت لباس میده، از اون سوال کنه. اینا رو که نمیپرسه. میگن خب نعیم یعنی بالاخره نعمت ها دیگه، اصلا توجه نمی کنیم. نعیم فعیل الف لام داره، بعدم من باید تکلیفم روشن شه آخه تو قیامت از چی سوال میکنن؟ یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها، نعمت خدا رو میشناسن بعد انکارش میکنن. خب این چه نعمتی آدم بشناسه انکار کنه؟ میگن خب این آدمایی میگن که ناشکرن دیگه. ببین چقدر کلی میشه، همینجوری توصیه های کلی اخلاقی عمومی. تمام اینها امیرالمؤمنین علیه السلام. خب اینها رو میتونن حذفش کنن، میگن آقا اولی الامر منکم هر کس که بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خلیفه شد، اللهم صل علی، هر کس شد، هر کی صاحب امور ما شد. یعنی مصداقشو عوض میکنن با توضیحی که میدن. و اگرم یکم اصرار بکنید میگن بابا اونا هم هستن، همه هستن دیگه. میگم آقا این آیه قیامتیه، من باید جواب بدم، میخوام بگم اطاعت کردم یا نکردم. این بود بحث ما. یه مطلبی رو من اشاره کنم، خود این موضوع جای مطالعه و دقت داره، من فقط اشاره میکنم. ببینید قرآن میفرماید کتب علیکم الصیام، بر شما روزه واجب شد. همه اینو میگن دیگه، درسته؟ کتبه یعنی چی؟ یعنی واجب شد دیگه، یعنی ثبت شد، یعنی نوشته شد، درسته یا نه؟ در عربی کتبه یکی از معانیش وجوبه، الزام، تعهده. یکی از معانی کتاب همینه، یعنی احکامی که باید انجام بشه. قرآن میگه کتاب انزلناه الیک، بابا این کتابه. آخه قرآن کتابه، هم توجه دارین؟ اینو که نمیگه خدا، که این اینجوری که نبود قرآن، که قرآن وحی میشد به در واقع خواندن، به شنیدن، به خواندن. اصلا نوشته نبود که قرآن، امیرالمؤمنین علیه السلام مأمور بودن بنوشتن. کتاب انزلناه الیک، خب خدای تو که کتاب نفرستادی. خدا میگه کتاب تو قرآن، کتاب یعنی اموری که مقرر است، ثابت است، باید عمل بشه. ما قرآن رو، خدای ببخش، ما قرآن که عبث نفرستادیم، که برای تفریح که نفرستادیم، که همونطور که پیغمبر فرستادیم برای اطاعت، قرآن فرستادیم. قرآن حکم خداست. بله تبیین می شود به رسول خدا، بله به ما تبیین نمی شود، ما نمی توانیم تبیین کنیم، مقام تبیین مال رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام. ولی بالاخره این کتابه. یعنی اگر یه آیه میبینی امر داره، نهی داره، الزام داره، توبیخ داره، قیامت سوال میکنن، باید بری دنبالش. این حکم خداست، کتاب خداست. دقت کنید، کتاب، نه مجلد، کتاب خداست. این هیچ ولش میکن، جاهای دیگه موشکافی میکنیم، اینجا که میشه ولش میکنیم. خب این طبیعت از کجا ایجاد شد؟ عرض کردیم خدمتون، اونی که قصد میکنه امیرالمؤمنین علیه السلام رو خانه نشین کنه و بکشه، همون قصد میکنه یه کاری میکنه، شما قرآن خوندی دیگه امیرالمؤمنین علیه السلام رو نبینی. اونی که آثار رو در جغرافیا و در کره زمین از اهل بیت محو میکنه، حذف میکنه، تخریب میکنه، منفجر میکنه، همون بلده یه کاری کنه آیاتو که وقتی به من و شما رسید اصلا چنین حسی نداشته باشید. همونی که تاریخو عوض میکنه، یه جور دیگه اصلا مینویسه، افراد عوض میشن، یه کسانی که یهودیاند، یه کسانی که منافقن، اینا میشن مدافعان اول اسلام، دلسوزای اسلام. اونا هم بلدن یه کاری کنن که آیات قرآن چه جوری پیش ما رتبه بندی بشه. مدیریت میکنه. اون وقت میدونید متاسفانه اینه، ما تو جامعه شیعه خودمون، تو جامعه فرهیختگان، دانشگاهیان، میخوایم بگیم آیه راجع به امیرالمؤمنین است، خجالت میکشیم و نمیشه گفت، و بگین بهتون میخندم، مسخره میکنن. ببینید این طراحی شده است دیگه، بی حساب که نمیشه که. خب این بحث حالا این شکل مقدمش بماند. ما وارد آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا شدیم، داشتیم آیاتی رو با هم مرور میکردیم. عرض کردم خدمتون این آیهی که میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قبل از این، نه به لحاظ نزول، قبل از این اگه ما آیاتی رو نگاه کنیم در قرآن کریم، مثلا 5 تا آیه در سوره شعرا بود که با هم تلاوت کردیم و آیات دیگه، میبینیم خدای متعال رسما میفرمایند که انبیا 1 نباید طلب اجر بکنن، 2 باید بگن که طلب اجر نمی کنیم. ببینید این که طلب اجر نمی کنن که خب هیچی، اما وقتی که اعلامم بکنن، راه رو بر افراد میبندن که قصد کنن بیان با دادن هدیه‌ای، سوغاتی، یه چیزی ارتباطی رو برقرار کنن. یعنی خدایا ببخش، گویی که با این قضیه انبیا میگن که ببینید با ما چنین ارتباطی برقرار نکنید. تو چی؟ تو امر الهی. دقت کنین ها، نه اینکه نبی آدم خشک چغره توی زندگی اجتماعیش اصلا انعطاف پذیر نیست، نه نه نه، بابت این رسالت اصلا ما هیچ اجری مطالبه نمی کنیم. لبخندی، اقبالی، شما بگین ما نیام ناراحت میشه، حالش گرفته میشه، حالا یه حرکتی این هیچ کدوم نیست. باید با خدا معامله کنید. پس نه اجر میگیرن و بعد اینم بیان میکنن که ما از کسی اجر نمیگیریم و میگن اینو خدا گفته که ما بگوییم. فکر میکنم دیگه خیلی بالاتر از شیش میخواست. یعنی دیگه شما هیچ احتمالی رو اصلا روا نمیدارید. درست شد. یه نکته ظریف رو دقت کنید. ببخشید، ما راجع به این آیه شیوه نگاهمون اینه، نمیایم آیه رو مثلا یه بار بگیم بعد ترجمه کنیم بعد بگیم فلان مفسر اینو گفته، اون در مقابل اینو گفته، اون اینو نقد کرده. این کار بدی نیست ها، ولی این کار موضوع و روش کار ما نیست. روش کار ما اینه، آیه رو نگاه میکنیم مکرر، با دیدن آیه توجه میکنیم به واژگان آیه، به ترکیب این واژگان و اینکه کم کم نزدیک بشیم به آیه. اجر یعنی چی؟ یعنی مزد. اینکه پیغمبران مزدی نمیخواهند یعنی چی؟ یکی از معانیش اینه که مگه من برای تو اومدم؟ مگه من برای تو کار میکنم؟ مگه من اجیر تو هم؟ خیلی مهمه ها. پس تو اجیر کی هستی؟ برای کی داری کار میکنی؟ این اجری الا علی الله علی رب العالمین. شما کی هستین اصلا؟ تو بیا به من اجر بدی؟ من اجیر تو هم. یعنی امر رسالت امر خداست، به خدا مربوطه، معاملش با خداست، شما کسی نیستی. یه آیه هست در قرآن کریم، حتی این آیه در دو تا از سوره های قرآن آمده، هم در سوره قلم آمده هم در سوره طور این آیه آمده. عرض کردم ما میخوایم یک کمی خودمون نزدیک کنیم در واقع به فضای آیه، به معانی که توی آیه هست. در سوره طور بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. این آیه 40 سوره توره. نظیر همین آیه در سوره قلم آیه 44 هم آمده. دو تا آیه یکسان در دو سوره یا یک آیه یکسان یک آیه تکرار میشه در یک سوره، اینو شما فکر نکنید تکرارها، اینا با هم فرق دارن در حقیقتشون. در معنای ظاهری که ما داریم گفتگو میکنیم، داریم از همه اینا یه استنباط در واقع میکنیم. ام تسألهم اجرا، آیا از اونها اجری درخواست کردی، درخواست میکنی؟ خب مگه چه اتفاقی میفته؟ فهم من مغرم مثقلون، مغرم غرامت، مغرم یعنی زیان خسارت، مثقل مفعل دیگه، یعنی احساس گرانباری میکنند، احساس میکنن که بهشون فشار داره میاد. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یعنی اینکه تو این کارو نمی کنی، مگه از اونا اجر خواستی که احساس کنن که مثلا باید یه چیزی هم بدن، بهشون فشار بیاد، ضرر میکنن و زیر بار این زیان چیکار کنن؟ این نکته بود که خدمتتون عرض کردم دیشب و پریشب که به لحاظ عقلی در واقع همینطوره. آیه سوره توبه از آیه 97 میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. خب فکر نمی کنم کسی اینجوری معنا کنه، هر کی عربه شدیدترین کفر و نفاقو داره. خب خودتون هم اینجوری معنا نمی کنی، حتی مجاز هم نیستی اینجوری معنا کنی. حالا یه کلمه عربی رو فکر میکنی ترجمهشو بلدی، عرب یعنی عرب و اعراب یعنی اعراب، که نباید اینجوری وارد قرآن بشی. این اعراب کیان که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدروا الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. و من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم. یه عده ای از همین اعرابی که اشد کفرا و نفاقا هستن، وقتی که از اونها گرفته میشه مثلا انفاق بکنید یه چیزی بدین، اینجوری میگن که عجب ضرری کردیم. حالا جالبه، قبل جلسه داشتن میگفتن صدقه بدین. نگاه قرآن به صدقه، نگاه قرآن به صدقه اینه که وقتی میدی حداقل 700 برابر میبری، حداقل بشه. درسته؟ چون با خدا داری معامله میکنی دیگه. بعد حضرت فرمودن کسی که یقین داشته باشد که خدا وفا میکند و خدا جبران میکند، تو صدقه دادن راحته. نه اینکه بی حساب کتابا ولا تبسطا کل البسط، اشتباه نکنیم، ولی صدقه میده میبینه خدا رو. ببینید الان اگه من از شما یه پولی دستی بخوام، شما که مشکل ندارین اگر توانتون میدین. حالا اگه دستی رو اینجوری بخوام میگم فلانی ما گیریم، مثلا میگم 10,000 تومان، شما میگه میدم 100,000 تومان، میگی باشه حالا فردا. مثلا بگم 100 میلیون، حالا فرض کنید، فرض کنید بخشی از مال شما این مقدار هست که بتونید بدید، میگه حالا ببین بذار این دهه تموم شه. چرا تموم شه؟ چون بعدش منو نمیبینی و دیگه تموم شد دیگه، حیا به روح دیگه. اما من میگم ببین 100 تومن به من بده، من یک ساله گرفتارم، میدم بهت، و چون مستحب به خودم میخوام این کارو بکنم، میخوام 150 تومن بدم، 200 تومن بدم، چکاشم میدم. شما میگی که خب باشه، نداره. خب بالاخره آدم برادر ایمانیش گرفتاره، باید کمک کنه دیگه. بله خب 100 تومن بشه 150 تومن، 200 تومن. حالا همین خدا به من میگه 100 تومن بده، 700 برابرش میکنم، 70,000، زیر بار نمیرم. مشکل چیه؟ قرآن که اینو گفته، درسته؟ سبع سنابل فی کل سنبلت ما تحبه. تازه بعد گفته والله یضاعف. مشکل اینه که من خدا رو قبول ندارم، و اینه که قرآن گفته که مشکل اینه. خدای ببخش من اینو میگم، من به خدا اعتماد نمی کنم، لذا پولم رو خرج خدا نمی کنم. ببینید به هیچ عنوان ما شبیه منافقان نیستیم و ما به هیچ عنوان شبیه اعراب اشد و کفران و نفاقا نیستیم. انشاءالله هیچ وقت هم اینجوری شبیه نشیم. ولی ببینید جایی که شر اصلش اونجاست، جایی که کثیفی اصلش اونجاست، ببینید بالاخره این ترشحاتی هم به ما کرده دیگه. این چرا وقتی انفاق میخواد بکنه حس میکنه که زیان میبینه؟ چرا؟ چون قبول نداره خدا رو. ببینید منافق توجه کن یعنی چی؟ کفرن و نفاقا. منافق که ایمان نداره، که کافره دیگه، ولی اظهار ایمان میکنه، اظهار اسلام میکنه، اظهار اسلام میکنه. شما تعجب میکنی، میگی اه تو که خدا رو قبول داری، نماز که میخونی، روزه که میگیری، چطور خرج نمیکنی برای رسول خدا؟ قبول نداره. ادامه آیه رو ببینید. این آیه 98 سوره توبه بود. و من الاعراب، حالا از همین گروه هستن، از اعراب، من یؤمنو بالله و یوم الاخر، ایمان داره. خود معلومه که قبلی ایمان نداشت دیگه، منافق بود. و یتخذ ما ينفقو قربات عند الله و صلوات الرسول. ببین همون کاره همونه، اون انفاقو چی میبینه؟ قربات نزد خدا میبینه، وچه تقرب به سوی خداست، او رو نزدیک میکنه به خدا و توجه رسول خدا رو جلب میکنه به خودش. بله دیگه، توجه رسول خدا و عنایت رسول خدا رو به ما جلب میکنه. الا انها قربت لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. قطعا خدا راست میگه، شکی نیست که خدا راست میگه. پس اینی که قرآن فرمود ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، آقا اصلا رابطه بین پیامبران و امت این نیست که از اونو یه چیزی تقاضا کنن که اینا بهانه بیارن که بگن ما نمیایم. صفحه صاف صاف صاف. و گفتیم سوره یاسین فرمود اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون، درست شد. این بساط تمام مرید بازی ها رو جمع میکنه، تمام اینا رو جمع میکنه. تو بساط خدا چنین چیزی نیست. خب بریم چند تا آیه دیگر رو تلاوت بکنیم. سه تا آیه هست به یه جهتی اینها در واقع توی بحث ما، به یه جهتی یه معنا رو دارن پشتیبانی میکنن. ببینیم اون معنا چیه. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره انعام آیه 90. بسم الله الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیه اجرا، بگو که من از شما اجری بابت این سوال نخواهم کرد، درخواست نخواهم کرد. این هو الا ذکر للعالمین. حالا آیاتو ببینید قبلشو، من چون قبلشو دیدم عرض میکنم، شما انشالله ملاحظه بفرمید. این قرآن و این هدایت و این چیزی که خدا مرحمت کرده یه ذکراست برای عالمیان. ما میگیم قرآن، فلان هم میگیم قرآن، ولی حالا انشالله موقعش که شد یادتون باشه هر وقت ما میگیم قرآن یعنی ثقله این. ذکراست برای عالمیان. سوره صاد آیه 86. بسم الله الرحمن الرحیم، قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، من که اجر نمیخوام، خودم هم تکلیف وزن نمی کنم. این هو الا ذکر للعالمین، این یه ذکریست برای همه عالم. میدانید یکی از اسامی و اوصاف قرآن ذکره و جزء اسامی و اوصاف قرآن که قرآن کریم میفرماید برای این موضوع خیلی 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 آسان شده است همینه، لقد یسرنا القرآن للذکر. اینو 4 بار خدا میفرماید و بعد میفرماید هل من مدکر. خب این قرآن ذکر برای حلی همه عالمیان. خدا ببخش من اینجور میخوام تعبیر کنم، این برای خرید فروش نیست، برای مانور نیست، برای نیست این که مثلا تو به او بدی یه چیزی بگیری، این اصلا آزاده، برای همه عالمه. سوره یوسف آیه 104، و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. من گفتم سوره یوسف، گمان نکنید این آیه تو داستان یوسفه، نه این بعد داستانه. و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، هیچی نمیخوایم، این فقط ذکر است برای عالمیان. خب یا رسول الله، شما ای که آمدین، قرآنی که وحی خدای متعال و کلام خدای متعال بود به شما، اینو مرحمت کردین، اجازه فرمودید که ما هم از اون باخبر بشیم، تلاوت کنیم، بخوانیم، بشنویم، ببینیم، بنویسیم، و قرآن ما رو همه عالمه، دقت کنین، قرآن افراد رو به خدا دعوت میکنه، قرآن کافران و ظالمان و مشرکان رو نهیب میزنه. هی میگیم قرآن، اشتباه نکنید بگیم قرآن ما بین الدفتین، نه نه، بس قرآنه، اون چیزی که قرآن داره میگه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن رو بر همه میخوندن که ایمان بیارن، درسته؟ اینو تو ذهنتون نگه دارین. بریم آیاتی که راجع به سوال مثلا تقاضای اجر و درخواست اجر آیات رو مرور کنید. ما وقتی آیات رو مرور میکنیم تقریبا همه آیات یه حرف میزنن که پیامبران هیچ اجری درخواست نمی کنن. یک آیه است که برای ما جای سواله که چرا فرمود قل لا اسالكم علیه اجرا الا الموده فی القرب. درسته دیگه؟ یعنی اگر کسی بخواد قرآنی بحث کنه، قرآنی بحث کنه، میگه این قل لا اسالكم علیه اجرا الا الموده فی القرب نشون میده که پیغمبر اجر نمیخواد، نشون میده که از هیچ. من مقدمه رو عرض کردم، مقدمه عقلی و شبای قبل گفتم، آیه رو خوندیم، من مغرمن گفتیم، از این زیان احساس ثقل و سنگینی و گرانباری کنن، اینا رو که گفتیم، یعنی اصلا هیچ فضایی وجود نداره برای طلب اجر. درسته؟ این آیه ما قل لا اسالكم علیه اجرا الا الموده فی القربا به قطع و یقین هیچ اجری از این جنس اجرایی نیست که بر ما فشار بیاره. حالا ببخشین یه نفر پرروبازی در ربر بگه یا رسول الله اصلا نظام قرآن اینه که شما اجر طلب نمی‌کنید، رسولان اجر طلب نمی‌کنن، به خاطر این قاعده عقلی، به خاطر این قاعده قرآنی کسی نگه بابا ما رو نمیدونم توی زاویه نمیدونم تو محظور گذاشتین، حالا ما مجبور شدیم یه چیزی هم بدیم. هیچ. قرآن میگه ما گفتیم شما میخوان با پیغمبر صحبت خصوصی کنید، یه صدقه بدین، ندادین، خب ندین. حالا اون بمونه که صدقه بدین چه اتفاقی میفته نمیدونم، حالا ولش کنین، اون بمونه اون بحث. عرض به خدمتتون که خب یا رسول الله همه این قرآن داره میگه اجر نمیخوام، این داستانش چیه؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. بزرگواران، عقل به ما این حکم رو میکنه، میگه ببین اگر قرآن علت دوام داره بر این میکوبد و این را میگوید و تأکید میکند و به پیامبران میگوید بگو که نمیخوام، و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرماید که تو هم چنین، و ایشون هم میگن این آیه قطعا نشون میده اون اجری که حضرت میگن هیچ ربطی به ایشون نداره و هیچ نفعی برای ایشون نداره، هیچ فایده ای برای خدا نداره. درسته دیگه؟ چون شما فکر کنید 10 15 تا 20 آیه یه ضرب داره میگه اجری نیست، یا آیه داره میگه یه اجر هست، اونم الا الموده فی القربا. درسته؟ خب سوال میشه دیگه. خب حالا میخوان جوابشو ببینید. عقل که میگه بابا اگه این فراوانی آیاته و همه آیات میگن اجری نیست، این یکیه میگه قل لا اسالکم علیه اجرا الا این، ببین این نمیشه به پیغمبر و خدا بخوره، این باید بگردیم. حالا آیه رو ببینید، سوره سبع آیه 47، بسم الله الرحمن الرحیم، قل ما سالتکم من اجر، اون اجری که ازتون خواستم، فوالکم، قل ما سالتکم من اجر فوالکم، این اجری الا علی الله و هو علی کل شیء شهید. بازم بهتون میگم اجر من با خداست، اصلا جزو با کسی دیگه نیست و او بر همه چی گواه است. خب هم عقل گفت این لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، اینجوری نیست که خدا بخواد مثلا از جیب ما چیزی بردار، رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما محتاج بشه، اینو اصلا نیست. آیم صریحا فرمود اگر اجری از شما درخواست شده، ما سألتکم من اجر، آنچه که از اجر از شما سوال کردم، فوالکم، برای خودتونه. خب تا اینجا عقلا و از نظر قرآن و انشالله بعدن از نظر روایات همه میفهمیم که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا برای خودته، بلا تشبیه، مثل که پدر مادر به بچه میگن مثلا این کارو بکن، اینجوری غذا بخور، اینجوری بخواب، اینو با این نخور، این موقع این کارو نکن، تلویزیون زیاد نکن، نگاه نکن، بعد میگن با برای خودت داریم میگیم، و نیست پدر مادر هرس میخورن هی میگن، امر مشتبه میشه بر طرف. ما هم جوگیر شدیم، فکر کردیم که اگر خدای متعال یا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که اجری نمیخوام الا المودت فی القربا، ما میگیم خب حالا دیگه پیغمبر یه چیزی خواستن دیگه، چیکار کنیم؟ لابد گرفتارن، محتاج، این خبرها نیست. پیامبر نامشون مشتق از اسم حمیده، حمید یعنی ستوده شده، یعنی به من و شما احتیاج و نیاز نداره برای این که شما او را ستایش کنید، او محمد است از نام حمید. اللهم صل علی محمد. اصلا قبل این که من و شما باشیم، کسی باشه، اصلا قبل همه اینا، او همه نام هایی که مشتق از حمده همش مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. خب پس اگر اجری میخوان برای خود من میخوان، درست شد؟ حالا برگردیم اون 3 آیه قبلی. قل لا اسألكم علیه اجرا، گفتیم این 3 آیه داره راجع به قرآن میگه، چون بعد فرمود ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن که براتون میخونم، قرآن که براتون آوردم، قرآن که میخونید، با قرآن که ارتباط دارین و و و و، من اجری بابت این کار ازتون نخواستم. این ذکراست برای همه عالمیان، اما جای دیگه اجر خواستم، اونو خواستم برای خودتون. ببینید دقت کنید، اون اجری که خواستم برای خودتون خواستم. اینجا شما میبینین اجر نمیخوام، بعد میبینین اجر میخوان، بعد میگیم چرا خواستیم، میگم برای خودتون خواستیم. خب چرا فرمودید قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین؟ من که اجر نخواستم که، ولی چون خدا فرمود اجر رسالت، رسالت من مودته، این برای خودتونه، یعنی اگه میخوای از قرآن بهره ببری باید محبت اهل بیتو داشته باشی. اگه میخوای قرآن برات ذکرا باشه باید محبت اهل بیتو داشته باشی. اینو توجه کنید، این آیه اینجا ذکرا للعالمین بیاد راجع به قرآن باشه، ما لا اسألكم علیه من اجر، بعد جای دیگه اجر بخواد. اصلا اساس این اجری که رسول خدا خواسته و فرموده فاو لکم برای خودتونه، یعنی اینکه بهرهشو خودت میبری. اگر تو این آیه داریم میگیم قرآن ذکرا للعالمینه، اون ذکرا، اون تذکره، اون ذکرا بودنش مال اون کسیه که این اجری که خواسته شده رو وفا میکنه. حالا ببین قرآن بخونی، ببین قرآن تذکره است برای کی، ذکر برای کی؟ برای مؤمنان، برای متقین. دقت فرمودی؟ یعنی اگر قرآن میفرماید قرآن برای همه بشره، هدن لناسه، درسته؟ یعنی میخواد بگه قرآن تا به این را دارد همه عالم را هدایت کند، اصلا آمده است که همه را هدایت کند، اصلا قرآن برای همین خدا فرستاده. بزرگوان اشتباه نکنید، هدایت کند یعنی بخونیم ازش نمیدونم بتونیم دراریم حکم، اصلا بحث اینا نیست. هدایتگری قرآن رو باید توضیح بدیم یعنی چی انشالله، حالا تو این بحث که نه. خب عرض من اینه، اگر قرآن هدن لناسه، در عمل، در عمل کیا ازش هدایت میشن؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، برای کی؟ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. تمام اوصاف قرآن، اوصاف فعالی، اوصاف اثر بخش، اوصافی که در اونها شما بهره میبرید، نه تو دانشگاه مقاله مینویسی قرآن اینه 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 اینه، نه نه نه، مینویسی قرآن فرقانه، بعد حس میکنی آها فرقانه با قرآن که هستی، دیدت رفت بالا، دیدت توی چی؟ که قیمت دلار چنده کی بخری؟ نه، تو اینکه خوب و بد رو تشخیص بدی، سعادت و شقاوت تو بفهمی، تو اینکه بزرگ شی، تو اینکه قصه مال دنیا رو نخوری، تو اینکه ببینی بابا تلکل ایام اصلا همه روزگار همواره همین بوده، اصلا غیر از این نبوده قرار عالم، طرف پولدار بوده به خاک سیاه نشونده نشسته دوباره خدا او رو برپا کرده، میخواد نشون بده که بابا بهارم همینطوری بود، دیدی گل و بوته و دیدی نمیدونم برگ نو میوه، دیدی زمستون چی شد، دوباره زندهش میکنم، نترس من خدا. از کی میترسی؟ خب چرا قرآن برای ما ذکرا نیست؟ بزرگواران یکم فکر کنید ببینید چرا قرآن یه منافق رو در کربلا نمیلرزونه؟ چون ذکرا و تذکره، یادتون باشه ذکرا و تذکره از به معنای یه توجه کنید، یعنی یه چیزی رو تو داری بهش توجه داری، بهش توجه داری، ببخشید اونو میدانی، پیش خودت داری، ذکرا میاد تو رو متوجه اون میکنه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چته؟ در مقابل رب کریمت رو پیدا کردی، چرا اینجوری میکنی؟ یه دفعه من به خودم میاره، اراس میگه خدا، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما من دابت الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. هر جنبنده روی زمین، جنبنده یعنی اون موجوداتی هم که تو نمیبینی با چشمت، اونم روزش خدا میده. ببین ما اصلا فکر نمی کنیم ها، این چیزایی که شما زیر میکروسکوپ میبینید، فکر نمی کنی روزی اونا رو کی میده؟ نه، بس من فکر نمی کنم. اصلا من فکر نمی کنم. بابا قرآن داره فطرت منو زنده میکنه، هی منو بیدار میکنه. آدمی که بهش تذکر بدن، تذکر درش اثر کنه، ببینید حالش اینه، یه دفعه متوقف میشه، یه دفعه میگه چرا من این کارو میکنم، یه دفعه میگه چرا اینجوری میکنم، یعنی یه شوک بهش وارد میشه. دقت میکنی؟ شوک بهش وارد میشه. مثلا داره میگه میخنده، یکی بهش میگه ببین بابات اونجا نشسته، یه دفعه خودشو جمع میکنه. داره میخنده حواسش نیست، یکی بهش میگه بابا محرمه، یکم آرومتر. اینا جنسش تذکره، طرف میدونه، طرف میدونه. اون بیداری مهمه. ببینید سید و شهدا علیه السلام در کربلا مکرر هی بیدار میکردن، بیدار میکردن. عمر سعد نگران چی؟ مالمو میبرن، بهت میدم بهتر، خونمو خراب میکنم، خونه قشنگتر بهت میدم. میخوان این یه تکون بخوره. او هم میفهمه ها، دنده به قضا نمیده. خب بحث امشب رو جمع کنیم. سه تا آیه تلاوت شد. در این سه تا آیه خدای متعال فرمودن قل لا اسألکم علیه من اجر. بعد فرمودن این ذکر للعالمینه. اون جنبه ذکر بودنش کی شکوفا میشه؟ رفتیم آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. توجه کنید آیه محکمه ها، محکمه به این معنا که آیه میفرماید قل لا اسألکم الا. وقتی در عربی، تو فارسی هم همینطوره، شما اینجوری حرف بزنید، یه موقع هست میگید الله الهون، الله موجودون، خدا هست، خدا اله هست. یه موقع هم میگید لا اله، اصلا هیچ حقیقتی که من در اون واله بشم، شیدا بشم، حیران بشم، در اون تقاضای من در اون باشه، اصلا وجود نداره. بعد میگه الا الله. اون یک موردی که بعد الا میاد اون تثبیت میشه و بقیه قبلا رفتن کنار. لا فتا الا علی، تو احد یا رسول الله هیچ کس پاتوا نمیسته. لا فتا الا علی، بزرگواران هیچ کس جز امام زمان پای من و شما نمیسته. اینو مطمئن باشید، اگه همه شما رو راندن به هر معصیتی که کرده این، شما رو ترد کردن به هر نکبتی که من دارم، هر چی که هست، یادتون باشه یه جوون مرد هست که بری پیشش بگی من بدم، کثیفم، اومدم در خونت، در رو بسته نگه نمیداره، در رو وا میکنه، میگه بیا تو. لا فتا الا علی یعنی این، یعنی یه فتا، یه جوون مرد تو این عالم. این خاطره رو گفتم خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام بودیم که الان خب بیوفاییم، چون آخه ما میگیم محرومیم از زیارت. نه، کی محروم از زیارت؟ ما بیوفاییم چون در خانه زیارتش نمی کنیم، قرار خانوادگی نمیذاریم لباس ببوشیم، مؤدب بایستیم رو به امام رضا، یه زیارت امین الله کوچیک بخونیم، یه جامعه بخونیم، زیارت امام رضا بخونیم، مگه چقدر طول میکشه؟ فرض کن اونجای دیگه وفا این ور داره خودشو نشون میده. ما قشنگ بلدیم با الفاظ بازی کنیم. توفیق زیارت از ما سلب شد، کجا سلب شد؟ به هر حال خدمت امام رضا علیه السلام مشرف بودیم. بچه من کوچیک بود، بغلم نبود ببخشید، کنار دستم بود. همیشه با هم گفتگو میکردیم که اینجا اینجوری بگو، اینجوری بگو، اینجوری بگو. زیارت وداع بود، داشتیم میامدیم، داشتیم وداع میکردیم. گفت بابا اینجا چی باید بگم؟ بعد گفتم به امام رضا بگو که آقا خیلی خوش گذشت، بازم بیاین. اون وقتی گفت خیلی خوش گذشت، خب منم منقلب شدم، چون رو پاکیش میگه. بعد پرسید که بابا امام رضا زنه یا مرده؟ منم نمیدونم، بی اختیار بهش گفتم بابا امام رضا مرده، اما همین یکی مرده دیگه، هیچ کس دیگه جز اون مرد نیست. چون وقتی به اسمش توجه میکنی، به او توجه میکنی، دلتو میبره، تو رو میکشه طرف خودش. به هر حال در عربی وقتی میفرماید قل لا اسألکم، ببینی همه آیا گفت لا اسألکم، ما سألتکم، لا اسألکم، لا اسألکم، لا اسألکم الا. چی میفهمیم از این؟ میفهمیم این یکی باید انجام بشه الا المودت فی القربا. درست شد؟ هر چی که از رسالت هست، شکوفایی او، نتیجه بخشی او، بهره‌مندی ما از او، همه اینها به خاطر این الاست. نباشه فایده نداره. مودت فی القربا نداشته باشی، اهل بیتو دوست نداشته باشی، تمام ریاضت های عالم بکشی فایده نداره. ببخشید با من بدی نکنید، به من ربطی نداره، بریم با خدا چانه زنی کنیم. برین اونجا اون برین آیاتی که حبت داره رو بخونید، تفسیرش رو بخونید، روایت زیلش رو بخونید. آخه نمیخوره، خدا ببخش من اینطوری میگم، آخه به خدا نمیخوره که بیاد حبت کنه عملو. به خدا نمیخوره که یارو مثلا 30 سال عبادت کرده بشه خدا بگه حبته، همش رفت. واسه چی رفت؟ معلومه واسه چی رفت. قرآن حفظ کردی؟ بله. وقت اومدی تو کربلا میخوای پسر پیغمبر رو بکشی؟ فقیهی، فتوا میدی؟ مثلا میگم حالا هر چی بلدی، اومدی تو کربلا، اومدی تو کوفه، داری فتوا میدی که هانیو بکشن، مسنو بگیرن، مخواه عملت بمونه؟ خب کور خوندی. خدا سرش کلا نمیره که. خدا با شیطان شوخی نداشت. شیطان بین ملائکه بود دیگه، عبادت میکرد دیگه. ببخشید اینو دقت کنید، شیطان بین ملائک عبادت داری میکنه، ملائک او رو عابد دارن میبینن و این هر دقیقه به من پیش خدا گفتن خدا این کیه بابا، کلافمون کرد. یعنی مدل رفتار ظاهریش چی بود؟ مثل ملائکه بود. برای همین قرآن هم میگه، میگه انه کان من الکافرین، شما نمیفهمیدین. اون اصلا تو دلش یه جور دیگه بود، منتها ظاهرش یه جوری بود، شما فکر میکنید مثل بقیه است. درسته؟ سجده نمی کنی به آدم؟ خب آدم بر چی سجده کنم به آدم؟ روایت داریم، آیه قرآن هم پیشتر اینجا گفتگو شده، به نور امیرالمومنین اصلا به نور اهل بیت سجده نمی کنی؟ نه. ببین رجیمی، ولت میکنم به حال خودت، خدایا عبادت میکنم اینطور، من دارم میام خدای ببخش، اون عبادت تو سرت بخوره، تو به من عبادت یاد میدی؟ تو میخوای به من ریاضت یاد بدی، من چله میگیرم فلان میکنم، اینا رو بذار کنار. ببینید خدا، ببینید خدا میگه من اینا رو نمیخوام از من بازی دراری، من میخوام بیای بشینی دلت برای حسین من بشکنه، این اشکت خیس چه قطره بیاد، من اینو میخوام. کجا داری میری؟ خب خدای چرا اون 40 شب ریاضت رو نمیخوای؟ اینو میخوای، برای خودت دارم میخوام، این برای تو خوبه، این کارو بکنی دل سنگت شکافته میشه. فن فجرت من حسنتا عشرت عینا فاصرب بعصاک الحجر. بریم ببینید روایت زیلشو، اسم امام حسینو بزن به قلبت، میشکنه همینجوری، این چشم جاری میشه. قلب که جاری بشه، وقت حکمت ازش جاری میشه، فهم و شعور پیدا میکنه آدم. خدا اینو خواسته، خدا اینو خواسته. ببینید لشکر عمر سعد ملعون چیزی از قرآن خواندن ظاهری و قرائت قرآن و کمان که خوارج هم همینطوری بودن که امیرالمومنین به اون صحابیشو گفتن گول نخور، هیچ چیز اینا کم ندارن. الانش هم همینه، الانش هم جست میگیرن تو سر ما میزنن که شما قرآن نه، قرآن ما قرآن آره. باشه قرآن آره، خب چیکار میگونی؟ قرآن آره، هیچی، میزنیم پسر پیغمبر رو میکشیم، قرآن آره دیگه. شما نمیدونید تو جمع لشکر عمر سعد ملعون کیا بودن. خب این قرآن قراره چیکار کنه؟ قراره ذکرا باشه للعالمین، منتها به اون قاعده ای که در همه موارد لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اسألكم علیه اجر، لا اسألكم ما سألتكم، نه نه الا این، این تثبیت موضوعه. خب حالا نگاه کنید، حالا تو کربلا وقتی شما واقعه کربلا رو برای هر کس تو عالم بخونید، بزرگواران اگه هنرمندین، یه روز دو تا آدم بیدین رو، نه با آدم بی ادب، آدم بیدین، زرتشتی، ارمنی، یهودی، کلیمی، مسیحی، همینا که همشون هم یه گروه هن، یعنی دو گروه میشن، اینا رو جمع کنید، یه نفر دو نفر، بگیم ببین رفیق حالشو داری، میخوام این داستان برات بخونم، هم فقط گوش کن ببین چه حسی بهش دست میده. مودت فی القربا تو رو آماده ذکر میکنه، تو رو ذکر پذیر میکنه. خب حالا بخونیم انشالله، انشالله ما بهره ذکری ببریم، و انشالله وقت ببینید اونایی که اونجا بودن بهره ذکری بردن یا نبردن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از اتفاقاتی که برای هر کس تو هر جای دنیا بیفته و هر کس تو هر جای دنیا ناظر این اتفاق باشه دلش میشکنه، همه دلشون میشکنه، کجاست؟ اونجایی که بزرگتر یه خانواده داره میره سفر، بچه ها دم درن، میگم بابا نرو، دلمون تنگ میشه. حالا بماند اون سفری که این سفری که من میروم دیگه برگشت ندارد. ببخشید یا علی ابن موسر رضا، نه اون سفری که شما رفتین شما رو مسموم کردن. آقا این سفر از یک دیار به یک دیار نیست، از خیمگاه هست به گودی قتلگاه، فاصله خیلی کمه. در روز عاشورا حضرت بعد از شهادت یاران و نزدیکان و فرزندانش دو وداع داشت، یک وداع عام که با همه موجودات عالم حضرت وداع میکنن و اما وداع دوم، وداع خاص. وداع اول با اهل حرم، سلام علیکم رحمت الله، علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار یا الله ذکر نموده که چون امام مظلوم 72 نفر از اهل بیت خود را دید که روی زمین افتاده اند و بی کس و تنها مانده است، به جهت وداع متوجه خیمه ها شد. این وداع برای اهل خیام یعنی چی؟ یعنی دیگه تموم شد. فنادا یا سکینه و یا رقیه و یا آتکه و یا زینب و یا فاطمه یا ام کلثوم علیکن من السلام. زنان و دختران و کنیزان چون این صدا شنیدند همگی از خیمه ها بیرون دویدند و صدا به گریه و ناله بلند کردند. حضرت یکی یک را سفارشی می فرمود و دلها را، دل اونا رو آروم می خواست بکنه، ولی دل اونها آتش می گرفت از این وداع. نگاه حسرتی به ایشان کرد، آه از دل سوخته خود کشید، سپس فرمود و کأنی بکم غیر بعیدن. همین نزدیکی هاست که من کنارتونم دارم میبینم اتون. کل عبید که مثل برده، یسوقونکم امام الرکاب، شما رو مثل برده میبرن کنیز، منتها جلوی پای اسبا، یه جوری که اینا هی بهتون لگد بزنن که شما یه وقت آروم حرکت نکن. و یسومونکم سوء العذاب، و شما رو به شدت عذاب میکنن، به سختی میندازن. فتصارخن النساء، زنان صدا به ناله بلند کردن، حضرت اونها رو آرام کردن. وداع دوم وداع خاص با حضرت سکینه مظلومه بود و وداع سوم وداع با رقیه صغیره بود. نافع ابن هلال گوید در میان دو صف لشکر ایستاده بودم نگاه میکردم، فرأیتو صغیرتن باکیتن جاعت، یه دفعه دیدم یه دختر کوچکی آمد و اخذت به ذیل ابیها، دامن بابا رو گرفت، فقالت یا ابا، دختره خودش لوس میکنه برای باباش، به باباش گفت بابا انظر الی، بابا یه دقیقه من نگاه کن، انظر الی فانی عطشان، بابا من خیلی تشنم. آن حضرت نگاهی به صورت آن طفل کرد و گریز فرمود صبر کن ای نور دیده، الله یسقیک، خدا ایشالله سیرابت بکنه، فانه وکیلی، من جا دیگه هیچ کسو ندارم، خدا وکیل من. دست او را گرفت، به خیمه ها برگرداند. بیام از حضرت رقیه امشب سوال کنیم، خانوم تشنتون بود؟ عصر عاشورا که آب آزاد شد به شما آب دادن، چرا آب نخوردین؟ بس رقیه گفت تو که تشنه بودی به تو آب دادن، خیره خیره آب نگاه میکنی، چرا نمیخوری؟ چرا سرگردانی؟ چرا این ور اون ور میری؟ گفت بابام که میدان میرفت من لب و دهن او رو دیدم. الا لعنت الله.